بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دو سه تا بحث کلی رو من تو این مدتی که حالا تا ماه مبارک باقی مونده عرض میکنم درباره فقه. این بحث خیار قبر تمام نمیشه، ولی من همین این بحث مسقطات خیار قبر را همینو با یک مسئله دیگر اینو انشالله این چند روز بحث میکنم. درباره استصحاب هم به اون مباحث تعارض استصحاب با اصول یا امارات اونو میگذارم سال آینده. یه دو سه تو تنبیهی که حالا تو کفایه یا رسائل به صورت اشاره بار ذکر شده و بحث مستقلی ندارند اینا رو مطرح میکنم. اما درباره فقه، بحث درباره مسقطات خیار قبن بود. اولین مسقط این بود که اگر کسی بعد از عقد اسقاط خیار بکنه. مسقط دوم این بود که در ضمن عقد شرط سقوط خیار بکنند. مسقط سومی تصرف ذوالخیار در منتقل الیه، یعنی کسی که مقبونه در اون چه که بهش رسیده تصرف بکنه. و مسقط چهارم که حالا میخوایم بحث کنیم، تصرف ذوالخیار به نقل لازم، یعنی چیزی رو که آدم خریده در زمان خیار برود بفروشه یا اجاره بده، آیا این بیع یا اجاره مسقط خیار هست یا خیر؟ آدم چیزی رو خریده و در زمانی که خیار داره بره این رو بفروشه. قبل از اینکه حالا وارد مسئله بشیم اینو عرض کنم، فرق بین این مسقط چهارم با مسقط سوم در چیه؟ مسقط سومی این بود که ذوالخیار تصرف بکنه. مسقط چهارم هم اینه که ذوالخیار منتقل الیه را بفروشد. خب فروختنم یه نوع تصرف دیگه. حالا فقط تصرف یه مرتبه به اینه که عین را تغییر بدهد، یه مرتبه اینه که عین را نقل بدهد. فرق بین این مسقط سوم با مسقط چهارم فرقش در چیه؟ بله، یه احتمال اینه که اینجوری بگوییم که مسقط سومی این بود که تصرف ذوالخیار قبل از علم به قبن، بعد مسقط چهارمی تصرف ذوالخیار بعد العلم به قبن، یعنی به قبل العلم و بعد العلم فرق بگذاریم، در حالی که این فرق دو تا اشکال داره. اشکال اولش اینه که اگر مسقط سوم قبل علم باشه، بعضی ها ظهور قبن را شرط خیار می دونستند، یعنی تا خیار معلوم نشده اصلا خیار وجود نداره، اون موقع دیگه معنا ندارد که بگوییم آیا تصرف قبل العلم مسقط خیاره یا نه، چون اصلا خیاری وجود نداشته که بخوایم بگوییم ساقط شد یا نشد. و اشکال دوم هم اینه که تصرف بعد العلم به قبن که مسلم مسقط خیار هست، این مسقط اصلا گفته نشده، یعنی داخل در هیچ کدام از این چهار تا مسقط نیست. یعنی اشکال دوم اینه که پس چرا تصرف بعد العلم به قبن که مسلم مسقط خیار هست، چرا این تو کلمات فقها ها نیامده؟ مضافاً بر این که خیار قبن با خیار تدلیس یکیه، خیار تدلیس و خیار قبن اصلا یک خیار دوتا اسم داره و در باب تدلیس میگویند که اگر کسی در زمان خیار قبل از علم به تدلیس تصرف بکند، خیارش ساقط می شود. اون موقع فرق بین خیار تدلیس با خیار عیب و خیار قبن روشن نیست، یعنی از کجا فقها ها این حرف رو گفتند؟ اون دلیلی که ما درباره تصرف داریم مربوط به خیار حیوانه و تعدی کردن از خیار حیوان به خیار عیب و از عیب به تدلیس، اینها دلیلی نداره. خب ایشون فرمایید القای خصوصیت بکنیم در باب خیار حیوان. خب اگر القای خصوصیت بکنیم در باب خیار حیوان، بگوییم تصرف مسقط خیاره، خصوصیتی هم نیست که خیار حیوان باشه یا خیار قبن باشه یا خیار عیب. اگر این باشه وقت پس چرا این القای خصوصیت اگه میشه، پس چرا خود آقایون این القای خصوصیت رو نکردند؟ تو باب خیار حیوان میگویند که تصرف مسقط خیار است مطلقا، چه بدانند خیار دارند چه ندانند، در حالی که این مطلقا رو توی خیار عیب و تو خیار حیوان نگفتند. تو عیب و حیوان میگن اگر علم به خیار داره تصرف مسقطه. شاهده اینه که بحث القای خصوصیت هم نبوده. پس فعلا تا اینجا عرض کردم که فرق بین این مسقط سوم و چهارم چیه. بهتر اینه که اینجوری بگوییم فرقی بین مسقط سوم و چهارم نیست. نبایدم بگوییم یه مسقط تصرف یه مسقط دیگر نقل عین، فروختن عین. اینا اصلا دو تا مسقط نیست. باید اینجوری بحث کنیم، بگوییم تصرف اعم از این که اون تصرف تغییر در عین باشد یا تصرف نقل باشد، نقل یعنی همون فروختن، یا تصرف تلف باشد، هیچ کدام اینا فرقی نمی کنه. به صورت کلی باید بحث کنیم که تصرف مسقط خیار هست یا نیست. بعد بگوییم تصرف یه مرتبه قبل از علم به غبنه، یه مرتبه تصرف بعد العلم به غبنه، و تصرف یه مرتبه از بایعه، یه مرتبه از مشتری. همه این بحثا رو ذیل تصرف بیاوریم، حتی بحث امتزاج یعنی قاطی شدن مبیع با غیر مبیع، یا بحث وقف یا هبه یا وصیت، اینجور بحثا را همه رو ذیل تصرف بیاوریم. بگیم تصرف یه مرتبه به عقد لازمه، یه مرتبه تصرف به عقد جایزه، قبل العقد بعد العقد، همه اینا رو به صورت کلی یه عنوان قرار بدیم و در واقع بگیم که مسقطات خیار حیوان سه چیزه نه چهار چیز. اگر اینجوری بحث بکنی فکر میکنم بهتر باشه. حالا ابتداعا یه اشاره بکنم به فرمایشات شیخ انصاری و مطالبی که آقایون فرمودن تا همین گفتم که آقا آره دیگه بله بله ها. یعنی خواستم بگم اصلا ترتیب بحث باید اینجوری باشه نه اینجوری که الان کتاب ها بحث کردن. خب این بشه، این که طوری نیست، یعنی این فقه جدید فقط میشه تو روش بحث، این که طوری نیست. اما حالا با قطع نظر از این عرض بنده، حالا اون چرا که مرحوم شیخ و دیگران فرمودن حالا اینو را اشاره میکنم. شیخ انصاری میفرماید که چهارمی از مسقطات تصرف مشتریست، تصرفی که مبیع را از ملک خارج بکند، و محقق حلی و دیگرانم فرمودن که در این صورت خیار ساقط می شود. بعد خود شیخ انصاری می فرماید که این مسئله مشهور است بین متأخرین، یعنی تو کلمات قدما نیست. بعد می فرماید نعم ذکر شیخ، یعنی فرمود این تو کلمات متأخرینه نه تو کلمات قدما. با این نعم میخواد بفرماید که تو کلمات قدما یه شاهد پیدا شده، یه نفر از قدما یعنی شیخ طوسی، ایشون در بحث بیع مرابحه عند کذب البایع، مرابحه عند کذب البایع یعنی این که اگر کسی چیزی را میفروشه اینجوری میفروشه، میگه من این را مثلا به این قیمت خودم خریدم، اینقدرم سود میخوام، به این میفروش 100 تومن خودم خریدم، 10 تومنم سود میخوام، 110 تومن میفروشم. اینو بهش میگن بیع مرابحه. حالا اگر بعدن معلوم شد که این اصلا خودش 50 تومن خریده بوده و دروغ میگفت که گفت 100 تومن خریدم 10 تومنم سود میخوام، تو این جور موردی مشتری الان خیار داره. حالا این چه خیاریه که اینجا مشتری داره؟ اگر بایع دروغ میگفت که چقدر خریدم و کمتر از اون خریده بوده، مشتری خیار دارد. حالا این خیار رو اسمشو بگذاریم خیار کذب احد المتبایعین، یا اسمشو بگذاریم خیار تدلیس، یا اسمشو بگذاریم خیار غبن، اسمش مهم نیست. اون چه که مهمه اینه که دلیل این خیار لازرره، دلیل خیار غبن هم لازرر بوده. تو این مسئله شیخ طوسی فرموده که تصرف مسقط خیار هست. وقتی هم که میگوید تصرف مسقطه، علل قاعده شامل بیع و اجاره و صلح و اینجور چیزها هم میشود، یعنی بیع هم یه نوع تصرفه. بعد شیخ انصاری یه بحث مفصلی و مطرح کرده درباره دلیل این که تصرف ناقل مسقط خیار است. آره دیگه، میگه که ظاهرن این خیار با خیار قبل متحده، شاهدشم حرف جامع المقاصد، ولی من اینجوری عرض کردم اصلا مهم نیست که اسمش چیه، چون اسمش که تو روایات نیامده که. اون چی که مهمه اینه که تو روایات فرموده لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، همین خیار انده که کذب البایع رو ثابت میکنه، هم خیار قبل رو ثابت میکنه. نه مساوات نبینیم، ما دو تا خیار که نداریم که یکی خیار تدلیس یکی خیار قبن، یا دو تا خیار نداریم یکی خیار اند اخبار البایع مرابحتن و کذب بایع، خیار اینجوری که اصلا نداریم. اون چیزی که ما داریم اینه که لا ضرر، لا ضرر هم اونه و همین، حتی خیار عیب هم اگر که دلیل دیگری که دلیل خاص باشه نداشتیم داریم ما، ولی اگر دلیل خاص نداشتیم اون رو هم همین خیار قبل میدونستیم. یعنی لازم نیست از اینکه اتحاد این خیار با اون خیار وارد بشیم، از راه وحدت دلیل وارد بشیم. خب بعد شیخ انصاری میفرماید که دلیل این که اگر کسی تصرف کرد در منطقه لعیلیه، مثلا مشتری تصرف کرد در مبیع و تصرف هم به بیع بود، یعنی فروخت این را، خیار ساقط می شود. دلیلش اینه که اینجا لا ضرر دیگه جاری نیست. کسی که مبیعی را که خریده می فروشد، این فروشش التزام به بیعه و در واقع مسقط فعلی خیاره، یعنی خیار را ساقط کرده بالفعل. کلام علامه حلی رو نقل میکنه و بعدم اشکال و جواب و در نهایت هم همین میشه. و این بحثم پیش میاد که اگر که خیار ساقط نشود، من علیه الخیار ضرر میکنه، یعنی اگر که کسی چیزی رو خرید بعد اینو فروخت، بعد که فروخت فهمید تو بیع اولی خودش ضرر کرده، اینجا اگر بخواد فسخ بکنه، اگر خیار داشته باشه، بایع ضرر میکنه، به خاطر اینکه عین مالش به او نرسیده و در عین حال معامله فسخ شده است. آره دیگه، ممکن نیست دیگه. و شرط خیار تراد نیست، اما به قول شیخ می‌فرماید که قدر متیقن از اون دلیلی که اثبات خیار می‌کنه، یعنی لا ضرر، اونجاییه که رد عین ممکن باشد. از باب قدر متیقن می‌فرماید. هرگز. یعنی این با هیچ قاعده جور در نمیاد. این که بگوییم وقتی معامله اولی فسخ شد، معامله دومم اتوماتیک بار خود به خود فسخ میشه. مال غیر نیست. موقعی که مشتری این رو فروخته، مال خودشو فروخته، مال مردم نبوده. وقتی هم که فسخ کرد، مالی که باید مال اون آقا باشه وجود نداره، مثلش رو یا قیمتش بهش میدن؟ نه، هیچ بچی نداره که بگیم که معامله دوم فسخ میشه. پس خلاصه شیخ انصاری میفرماید قدر متیقن از دلیل لازرر اینه که جایی انسان خیار دارد که بتونه عین مال اون طرف رو به او برگردونه، و وقتی که عین مالش وجود نداره، خیارم وجود نداره. بله. خب. بله. ببینید این که ایشون بفرمید که خب رفع ضرر می شود به فسخ باشه، می شودم به عرش. معمولاً تمامی فقها ها میگوین عرش مال خیار عیبه و تو سایر خیارات عرش وجود نداره. اگر کسی ولو یه نفر در طول 1200 سال تاریخ فقه، اگه یه نفر پیدا میشد که بگوید تو خیار قبن عرش هست، ما هم میگفتیم، ولی چون هیچ کس نگفته، این فقط تو باب خیاره. نبینید اصل خیار مدرکیه و مدرکش لا ضرره، اما این که تدارک ضرر به چیه؟ تدارک ضرر به فسخ، به خیاره یا به عرش؟ این تدارک، این مدرکی نیست، این تعبدیه. چون این که از هیچ روایت استفاده نشده.
دلیل تدارکش عقلیه.
خیلی خوب.
دلیل تدارک وقتی که عقلی شد،
من میگم که وقتی تدارک توی هیچ روایتی نیامده که چگونه است، و تمامی فقها در طول 1200 سال همه گفتن تدارک تو خیار قبن به رد و تو خیار عیب به رد یا عرش، معلوم میشه شاید یه دلیلی داشتند. چرا؟
چون اصل مسئله وقتی که مدرکش عقلیه.
بله.
نه در صورتی که ما مواردی داریم اگر فسخ برقرار بشه خلاف خود دلیل مسئله است،
عیبی نداره.
مفاتی واقع هست برای یه جایی اگر مشتری فسخ بکنه، به جای اینکه ضرر خودش رو استیفا بکنه، ضرر مضاعفی هم برش تحمیل میشه.
بله، الان اینا میرسن، همین میخوام مقدمه چینم بر همین بحث. ممکن است ما توی یک مسئله برای اصل مسئله دلیل لفظی داشته باشیم، برای فروعات مسئله بگوییم تعبده، این اشکال نداره. همین این اجماع، خود همین اجماع اصل مسئله لا ضرر دلیلشه، اما این فرع مسئله دلیلش میشه اجماع.
اجماعش میتونه مدرکش این باشه. داری. اینا هم میگن که این دلیلی نداره که ما اینا مثلا ارتفاع خصوصیت بکنیم با خیار عین.
خیلی خوب. خب پس هم
احتمال مدرکی بوده کافیه.
نه ببین، احتمال مدرکیت به این که من بدانم من مدرک چیه، یعنی یه روایتی داشته باشم بگم یحتمل که مجمعین استناد بون کرده باشن، به اینجا چیزی نداریم، چون نداری میشه تعبدی.
آقایون مجمع استناد به این کردن؟
نه نه،
که عرش فقط مال بیعه.
خیلی مال عیبه.
مال عیبه فقط. بله اکثر.
خب
پس اینم که عیب که خیار عیب نیست، پس همون فقط رده.
خب کسی که اینا نگفته، اگر آقایون گفته بودن این را بله، اما اینه که نگفته.
متسید از کلام فقها.
خب بله، اما متسید که آخرش بر رو تعبد همینه دیگه. خب حالا خب بلی میشه ضرر قابل میشه. الان ما میخواییم این، خب بله این جاهله، حالا میخواییم این بحث رو مطرح بکنیم که چرا نمیتونه. وقتی کسی جاهل بود شاید شارع برش خیار گذاشته و اینم خبر نداره و به خاطر جهل خودش میره این رو میفروشه، به خاطر جهل خودش، خودش به خودش ضرر زده. اینه که دیگه لا ضرر بر نمیداره. چرا؟ انسان به خاطر جهل خودش مرتکب یه کاری میشه که ضرر بکنه، لا ضرر که دیگه اینه بر نمیداره. اون چی که تا اینجا عرض کردم اینا شد فرمایشات شیخ. بهتر اینه که ما اینجوری بحث کنیم، بگوییم ما یک مسقط قولی داریم و یک مسقط فعلی. یعنی گاهی با زبان چیز خیار رو اسقاط میکنند، گاهی با عمل. و بحث ما درباره مسقط فعلیه نه قولی. مسقط فعلی باید عرفن و نوعن دال بر رضا باشد. اگر کسی چیزی رو خرید بعد هم فهمید که مغبون شده و تصمیمش بر فسخ باشه، اما رد عین موجب تلف عین باشه، مثلا فرض کنید یک کسی یه ماشین سبزی خوردنی از خوزستان خرید آورد اینجا قم بفروشه، حالا که آورد اینجا قم، این آقا فهمید که الان مغبون شده به خیار قبنم دارد و تصمیمش هم اینه که فسخ بکنه، ولی اینکه بخواد سبزی رو برگردونه تا خوزستان، سبزی ها تلف میشن دیگه. اینجا چه اشکالی داره ما بگوییم این جایز است این سبزی را بفروشد، یعنی نقل بده، بیع دوم انجام بده، با اینکه قصدش هم اینه که بیع اول رو فسخ کنه. یا اینکه الان طبق فتوای فقها باید که این سبزی را نفروشه و برش گردونه خوزستان و معامله رو فسخ کنه، و این برگردوندنم اصلا تلف مبیعه چون سبزی خراب میشه. نه بحثر اینه که ببینید، بحثر اینه که اصلا نفس این فروش مسقط خیاره. آقایون اینجوری میگن، آقایون وقتی میگوین که مسقط چهارم نقله یعنی چی؟ یعنی وقتی که فهمیدی تو این سبزی کلا رفته سرتون، الان خیار داری، اما اگه فروختش خیار ساقط میشه. خب همین مراد منم همینه. خب همین مراد این، اینو من دارم میگم که آیو این نگفتن که حال فرض کنید نمیشه تماس بگیره، یا اصلا شما به جای سبزی بگید کسی یخ خریده بود، بعد میخواد حالا این اگر که بخواد اینا رو نگه داره تا بعد برگردونه اصلا آب میشه. چه اشکالی داره که ما در این جور موارد به صورت کلی اینا بگوییم؟ بگوییم مطلقا تصرف در مبیع مسقط خیار نیست. کسی که خیار دارد اگر که اون مبیع را بفروشد، با اینکه میدونسته تصرف مسقط خیاره، ولی اینجا بگوییم که تصرف مسقط خیار نیست. قصدش هم اینه که معامله اول رو فسخ بکنه ها، با اینکه اینجور قصدی داره جایز است مبیع را بفروشه، سبزی ها را بفروشه، بعد هم به بایه مثل یا قیمت رو بپردازه. شیخ انصاری اینجا میفرماید خب و ضرر قابن لازم میاد، یعنی او ضرر میکنه. اینم جوابش اینه که قابن وقتی که سبزی را فروخته معنیش این بوده که یعنی راضیست به مثل یا قیمت. اصلا معنای بیع اول یعنی رضایت به مثل و قیمت. همین که سبزی را میفروشه یعنی که اینو میفروشم پولشو میخوام، پس خود عین مال برای او مهم نیست. اگه عین مال برش مهم نیست، من سبزی را اینجا میفروشم به مشتری، بیع اول را که فسخ میکنم مثل یا قیمتش رو بهش میدم، عین مال بایع به بایع بر نگشته ولی ضرری هم متحمل نشده است. این حالا تا اینجا طرح مسئله، اصل شروع مسئله.